الله الرحمن الرحيم. وأما فرع القول القول الثاني فأحدهما تقسيم الحال إلى حال هو معلل بصفة موجودة في الذات وإلى حال ليس كذلك. گفتیم که طرفداران ثابتات ازلیه فروعی بر قولشون متفرع کردن که هشت فرعشون رو ذکر کردیم، سه تاش مورد توافق بود و پنج تاش اختلافی. و گفتیم که کسانی هم که قائل به حال شدند اونها هم بر حال چند فرع و متفرع کردند که دو فرعش رو مصنف فکر میکنه، یه فرعش هم شارح میاره، بقیهش هم میفهمند یه قابل ذکر نیست. و توضیح دادیم که بعد از این که ثابت شد که قول به ثابتات ازلیه باطله و همچنین قول به حال باطله، ثابت میشه که این فروعاتی هم که متفرع کردن باطله و احتیاجی به ابطال هیچ یک از این فروعات نداریم. خب ما فروعات ثابتات ازلیه رو خوندیم، رسیدیم به فروعاتی که متفرع کردن در قول به حال. اولین فرعشون اینه، چه حال رو تقسیم کردن به حال معلل و حال غیر معلل. حال معلل حالی است که وجود ذات در حصول او کافی نیست، بلکه امر زائد بر ذات باید وجود داشته باشه و اون امر علت پیدایش این حال بشه. به این مناسبت هم این حال رو میگن حال معلل، یعنی حالی که از ذات انتزاع نمیشه بلکه حالی که دارای علتی غیر از ذاته. مثل این که مثلا ذات انسان رو که ما ملاحظه میکنیم ازش عالمیت انتزاع نمیشه، عالمیت حاله، اما از ذات انسان به دست نمیاد، بلکه باید امر زائدی در انسان به نام صورت علمیه، به نام علم وجود داشته باشه تا ما بتونیم این امر زائد رو علت پیدایش این حال قرار بدیم. از طریق علم عالمیت رو به دست بیاریم، از قدرت قادریت رو به دست بیاریم و هاشدا در بقیه چیزها، در بقیه حالهایی که از این قبیل هست. پس حال معلل حالیست که از خود ذات، حال معلل حالیست که از ذات نمیتونه استخراج بشه بلکه لازم است که از امر زائد بر ذات استخراج بشه که اون امر زائد بر ذات علت پیدایش این حال شده باشه. در مقابل حال غیر معلله که از این بیانی که در حال معلل شد تعریف او هم روشنه، حالی که خود ذات در وجودش کافی باشه، لازم نباشد که ما چیزی رو علاوه بر ذات داشته باشیم تا بتونیم به این حال دسترسی پیدا کنیم. مثلا سواد رو که ملاحظه میکنیم یکی از حالات سوادیته، این سوادیت رو از خود ذات سواد به دست میاریم، نه که چیزی به سواد اضافه کنیم و از طریق این اضافه سوادیت به دست بیاد. پس این سوادیت می شود حال غیر معلل، یعنی حالی که همون ذات در حصولش کافیش و احتیاج به علتی غیر از ذات نداره. می فرمان وجودم از سنخ همین حالاته. یادتون هست که قائلین به حال وجود رو هم حال می دونستن، حال رو حال غیر وجود رو حال غیر معلل قرار می دن. یعنی این چنین نیست که چیزی به ماهیت اضافه بشه، زمینه بشه، عارض بشه تا بعد از عروض یا انزمام ما بتوانیم وجود رو از این ماهیت به دست بیاریم. وجود مثل علم نیست، مثل عالمیت نیست که بعد از انزمام علم حاصل میشه. در وجود، در انتزاع وجود از یک ماهیت احتیاج به هیچ زمینه‌ای نداریم، احتیاج به عروض نداریم. گفتیم قبلا که قائلین به اصالت ماهیت ذره وجود به ماهیت رو قبول ندارن، البته قائلین به اصالت وجود هم قبول ندارن، اصلا هیچ که قائل به انزمام نیست. که قائل به اصالت ماهیت باشه، که قائل به اصالت وجود. اون که قائل به اصالت وجوده میگه اون چی که در خارج از وجوده، نه ماهیتی که وجود بهش ملزم بشه. قائل به اصالت ماهیت هم میگه اونی که در خارج از ماهیت چیزی به نام وجود نده این که بهش ملزم بشه. پس انضمام هیچ که قبول نداره، اگرچه بعضی از کلمات مشاق اشاره به انضمام دارن، ولی اون در اون کلمات انضمام اراده نشده، تسامحی، عبارت تسامحی، ولی انضمام رو کسی نگفت. پس قائل به اصالت ماهیت معتقد است که بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به انضمام چیزی به ماهیت، وجود رو که حالتی است برای ماهیت از ماهیت به دست میاریم. پس وجود مثل علم نیست که بعد، مثل عالمیت نیست که بعد انضمام علم حاصل میشود، بلکه بدون انضمام حاصل میشه، مثل سوادیتی که بدون انضمام چیزی به سواد از سواد به دست میاد. این خلاصه فرع اولی که متفرع کردن، یعنی در این فرع اول همونطور که توضیح داده شد گفتن که ما حال رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی حال معلل، یکی حال غیر معلل که بیان شد. و وقتی ما حال رو باطل کردیم دیگه این بحث باطل میشه، حال معلل و غیر معلل نخواهیم داشت. صفحه 264، این صفحه 9. و اما دو فرعی که برای قول ثانی داریم، قول ثانی قول به حال بود، دو فرعی که متفرع بر این دو شدند، فاحدهما، این دو فرع رو خاطر ذکر میکنه، یه فرع هم بعدن مرحوم لاهیجی اشاره میکنه، اضافه میکنه، فاحدهما، یکی از این دو فرع این است که تقسیم کردن حال رو به حالی که هو معلل به صفت موجودت فی ذات، حالیست که معلل است به صفتی که در ذات موجود میشه، یعنی از خود ذات استخراج نمیشه، بلکه علتش اون صفتیست که در ذات موجوده و ما این حال رو از اون صفت استخراج میکنیم، پس حالیست معلل، یعنی حالیست که علت براش برای استخراجش وجود داره، خود ذات در استخراجش کافی نیست، مثل عالمیتی که معلل است به علم و مثل قادریتی که معلل است به قدرت. تا علم به علم یا قدرت به ذات زمینه نشه، عالمیت یا قادریت که حالند نمیتونن از این ذات استخراج بشن. پس این عالمیت و قادریت احتیاج به علتی دارن که عبارت از علم و قدرت، و این حال میشود معلل، معلل به این علت ها. و اله حال اصل بر اون اله حال بالاست، تقسیم کردن حال رو اله حال که هو معلل دوم، و اله حال لیس کذلک، و به حالی که لیس کذلک یعنی معلل نیست، خود ذات میتواند منشأ استخراج این حال بشه بدون اینکه زمینه ای لازم داشته باشیم. حالا خود ذات به تنهایی میتواند، یا ذاتی که منتسب به جائر شده میتواند. خود ذات به تنهایی میتواند منشأ ثبات باشد، ذاتی که منتسب شده به جائر میتونه منشأ وجود باشه، ولی هیچ کدام از اینا احتیاجی به انضمام ندارن. بدون این که ما به چیزی رو به ذات زمینه کنیم میتونیم سوادیت یا وجود رو از ذات استخراج کنیم. من تا سوادیت به لحاظ خود ذاته، اما وجود به لحاظ ذاتیست که منتصب است به جائر، ولی بازم در حینی که انتصاب دارد به جائر چیزی به زمینه نشده، مثل علم نیست، مثل عالمیت نیست که از زمینه استخراج میشه، این دیگه از زمینه استخراج نمیشه. و اله حال لیسه چرالت، و باز تقسیم میشود حال به حالی که سنین نیست یعنی معلل نیست، مثل لونیت سواد، فانها لا تعلل به صفت سواد، این چنین نیست که در سواد صفتی داشته باشیم و این سوادیت به علت اون صفت استخراج بشه. و کجا وجود الاشیاء، وجود الاشیاء از همین قبیل هم. دقت میکنید که وجود رو همینطوری عطف نگرفت به لونیت، نگفت کلونیت سواد و وجود الاشیاء، کجا رو فاصله کرد تا بفهماند که وجود اگر چه حال غیر معلله ولی با سوادیت که اونم حال غیر معلله تفاوت داره، اینطور نیست که هر دوشون یکسان باشن، لونیت انتظار میشه از سواد بدون هیچ چیزی، اما وجود استخراج میشه از چه، یعنی از ماهیت، به شرط الانتصاب، نه با انضمام بلکه به شرط الانتصاب. دومین فرعی که بر قول به حال متفرع کردن که ما این فرع رو هم قبول نداریم مثل خود حال، اینه که بعضی از آقایون معتقدند که اشیا به ذواتشون اختلاف دارند، یعنی مثلا انسان با فرس، با شجر، با چیزهای دیگه ذاتشون مختلفه، این یه ذات نوعی داره، اون یه ذات نوعی داره، اون سومی هم ذات نوعی سوم داره، ذاتها با هم مختلفه و ذاتها از جنس و فصل مثلا تشکیل میشن. اما بعضی گفتن نه، ذاتها با هم اختلاف ندارن، همه ذات ها یکسانن، اختلاف به اوصاف، اوصافی هستن که لازم ذاتن و اینها باعث اختلاف ذات میشن. بعضی از همین گروهی که اختلاف رو به اوصاف سنسن و اختلاف در ذات قائل نشدن، جلوتر رفتن و گفتن اختلاف بین خدا و موجودات امکانی هم به ذاتشون نیست، یعنی ذات خدا با ذات ممکنات یکیه، هیچ تفاوت ذاتی بینشون نیست، تفاوت وجودی هم بینشون نیست، فقط اختلاف اوصاف دارن. البته این همشون نمیگن. پس بالاخره کسانی هستن که اختلاف رو به ذات نمیدونن، اختلاف رو به اوصاف میدونن. این گروهی که اختلاف اشیا رو به اوصاف میدونن قائل شدن که اون اوصافی که مایه اختلافن همین احوالن، احوال رو منشأ اختلاف بینه ذات قرار دادن. وقت درباره خدا گفتن چهار حالت، بعضیشون گفتن پنج حالت باعث اختلاف خدا با خلقه. یکی حیات خاصی که خدا دارد، یکی علم نامحدود، یکی قدرت نامحدود، یکی هم وجود. بعضی ها اضافه کردن الهیت رو و گفتن این الهیت اون چهار تا دیگر هم شامل میشه، گویا که همین یکی برای همه کافیه. بالاخره گفتن که خدا با خلق در الهیت فرق داره، یا گفتن در الهیات و وجوب و اون علم نامحدود و اون قدرت نامحدود و اون حیات ذاتی کذایی که هیچ وقت قابل زبان نیست. این حالات برای خدا هست، برای بقیه زبان نیست و خدا با بقیه زبان از طریق این حالات اختلاف داره. آمدن در بین ممکنات هم همینطور گفتن احوال اختلاف ایجاد میکنه، بین انسان و فرس اختلاف ذاتی نیست، اختلاف حالیست، اختلاف صفاتیست که صفات همون احوال هست. اینا در وجود، در وجود این اختلافات هست، یعنی دو شیعی که موجود بشن این اختلاف بینی شده هست. حالا اگر موجود نشدن در ازل ثابت بودن بازم همینطوره، بین ثابتات ازلیه هم اگر اختلاف ذاتی قائل نشدیم، اختلاف رو به اوصاف قرار دادیم، این اوصاف همین احوالی هستن که داریم بحث میکنیم، یعنی بین انسان و فرق به این فرق فرق است، به این چیز فرق است، به عاقلیت مثلا فرقه، چه عاقلیت رو انسان دارد فرس ندارد و عاقلیت حاله، عاقل حال نیست، عاقلیت حاله، عاقلیت ما به تفاوت انسان با فرسی و الا ذاتشون به هم اختلاف ندارن. پس گروهی از کسانی که قائل شدن به این که اختلاف اشیا به ذاتشون نیست بلکه به اوصافشونه، گفتن این اوصافی که باعث اختلاف هم همین احوالی هستن که ما ها میگیم، که مثال هم زدن. این فرع که شارح ذکر میکنه ازش یه استفاده میکنه که اون استفاده رو وقتی رسیدیم عرض میکنن. و ثانیه ما، دومین فرعی که برای قول ثانیه یعنی برای قول به حال ذکر شده اینه، تعلیل هم اختلاف و ذوات فل عدم بل احوال. ذوات فل عدم یعنی در حال عدم، در اون حالتی که موجود نیستند و فقط ثابتند، ذوات اختلاف دارند. بعضی ها گفتن که اختلافشون به خودشونه، یعنی این ذات ها هم اختلاف دارند. بعضی گفتن نه، ذات ها اختلاف ندارن، اختلافشون با اوصافه. اونهایی که گفتن اختلافشون با اوصافه معلل کردن اختلاف ذات رو بالاحوال، یعنی به اوصافی که اصلا فهوالن. معلل کردن اختلاف ذوات رو در اون حال عدم، یعنی در وقتی که ذوات هنوز وجود نگرفتن بلکه ثابتن، معلل کردن اختلاف اونها رو به احوال، یعنی گفتن عامل اختلافشون احواله، عامل اختلافشون ذوات نیست. فصول و امثال ذالک اختلاف آور نیستن، احوال که همون اوصاف خاصن اختلاف آورند. فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِكَوْنِ الزَّوَاتِ الْمَعْدُومَ مُتَخَالِفَتٌ بِالصِّفَاتِ جَعَلُوا تِلْكَ الصِّفَاتِ اَحْوَالًا. کسانی که گفتن زوات خودشون اختلاف دارند، اونها این بحث رو مطرح نکردند و این فرع رو نیاوردند. ولی کسانی که گفتن زوات معدومه تخالف به صفات دارند، تخالف به ذات ندارند، اونها قرار دادن این صفاتی رو که باعث اختلاف زباتن، این صفات رو قرار دادن احوالن. پس این فرع رو همه افراد نگفتن، همه متکلمین قائل به حال نگفتن. اون متکلمینی که اختلاف رو به زبات میدونن این فرع رو متفرع نکردن. اون قائلینی که اختلاف رو به زبات نمیدونن بلکه به اصاف میدونن، اونها این فرع رو متفرع کردن و گفتن این صفات احوالن. خب حالا توجه کنید که با این بیانی که الان عرض شد، معلوم شد که آقایون حال رو برای اون زبات فل عدم ثابت میکنن و از طریق همین حالی که ثابت کردن اختلاف بین زبات رو توجیه میکنن، در حالی که اون زبات هنوز به مرحله وجود نیمدن، همونطور که الان توضیح داده شد در حال ثبوتند، یعنی معدومات ثابت هستند نه اشیاء موجوده. با وجود این که معدومات ثابت هستند، یعنی با وجود این که معدومات هستند، دارن براشون احوال رو اثبات میکنن، در حالی که در قبل وقتی که حالو تعریف میکردیم اینطور تعریف میکردیم صفتون لموجوده. الان معلوم شد که حال هم میتواند صفتون لموجوده باشه هم صفتون لمعدومه. اینا اون شیء معدوم رو که هنوز ثابت هست و هنوز وجود نگرفته متصف به حال کردن و حال رو عامل اختلاف قرار دادن، در حالی که قبلا گفته بودن حال صفت هست لموجود نه صفت هست لمعدوم. الان معلوم شد که اون تعریفشون تعریف جامع افراد نبوده، همه احوال رو شامل نمی شده، سنخی از افعال رو شامل می شده، احوال رو شامل می شده. بخشی از احوال احوالی هستن که صفتاً برای معدوم اون تعریف شامل این احوال نمی شده. و دل ذالک یعنی این فرع دومی که متفرع کردن دلالت میکند بر این که حال اندهم یعنی اندال معتزله واجب نیست که صفت لموجودن باشد، بلکه میتواند حتی صفت لمعدومن هم باشد. خاطر میفرماد و غیر ذالک مما لا فائدت لذکره، یعنی این دوتا فرع رو متفرع کردن بر حال و غیر ذالک، غیر از این فروع هم، غیر از مذکر هم فروعی دارند، اما فروعی که لا فائده تلذکره، دیگه فایده نداره ما ذکرشون بکنی. شارح یکی از این فروع رو ذکر میکنه، یعنی یکی از فروعی که متفرع شدن بر قول به حال. اصلا
سعادت میتونم صفت بگیرن یا نمیتونم سعادت
میتونم؟ خب میگن میتونه، چیزی که موجود نشده میتونه صفت بگیره، اینا میگن میتونه. حالا شما میفرمود چیزی که موجود نشده هیچی نیست، بنابراین صفت نمیتونه بگیره. خب این نظر شماست، ولی نظر آقای اینه که چیزی که موجود نشده چیزی هست. اونایی که میگن بله، اونا میگن اونایی که چیزی که موجود نشده چیزی هست، پس میتونه صفت بگیره. اختلاف در اینجا داره، شما میگن چیزی نیست، اونا میگن چیزی هست. اشارتون الى فروع اخرى لهو، یعنی للقول ثانی یا للقول بالاحوال، که اشاره به اون فروع دیگری است که مثلا نیک اون فروع ذکر نمی کنه، ما یه فرعش رو ذکر میکنیم. گفتیم در همین فرع دوم که صفاتی رو که باعث اختلاف ذواتند این گروه حال قرار میدن، یعنی میگن این صفات حالند. حالا این صفاتی که حالند همه یکسان و یک دست نیستن، اختلاف دارن، حالات اختلاف دارن. یعنی ما میتونیم حالی رو که منشأ اختلاف ذوات میشه تقسیم کنیم، هم در جواهر میتونیم تقسیمش کنیم به اقسامی، هم در عوارض میتونیم تقسیم کنیم به اقسامی. یعنی حالاتی که وصف جوهر قرار میگیرن اینا تقسیم میشن به اقسامی، حالاتی هم که وصف عرض قرار میگیرن اونا هم تقسیم میشن به اقسامی. که ما در اینجا میخوام اون اقسامی رو که آقایون گفتن ذکر کنیم. یک بار تقسیم رو در جوهر، در حالات مربوطه به جوهر طرح میکنیم، یک بارم تقسیم رو در حالات مربوطه به عرض طرح میکنیم. وقت تمام تقاسیمی که در حال اینها اجرا کردن معلوم میشه. و این تقسیم غیر از تقسیمی است که در ابتدای بحث گفتیم. این تقسیم در حالاتی عارض میشود که اون حالات باعث اختلاف ذوات هم در حال عدم، یعنی در حال عدم ذوات رو مختلف میکنن. این جور حالی رو الان داریم تقسیم میکنیم، ولی حالی که قبلا تقسیم کردیم اختصاص به این نداشت، مطلق حال تقسیم شد، یا به معلل یا به غیر معلل. الان داریم حالی رو که باعث اختلاف ذوات هم در حال عدم تقسیم میکنیم. یک بار در جوهر تقسیم میکنیم، حالات مربوطه به جوهر تقسیم میکنیم، یک بار حالات مربوطه به عرض. اما تقسیمی که در حالات مربوطه به جوهر شده، جواهر فرد، من یه توضیح عرض میکنم بعد تقسیم رو بیان میکنم. جواهر فرد یعنی همون اجزاء لایتجزا که در فلسفه اجزاء لایتجزا گفته میشه و رد میشه، در کلام جواهر فرد گفته میشه و اثبات میشه. در اینجا فیلسوف و متکلم اختلاف دارن. فیلسوف معتقد است که جزء لایتجزا نداریم، متکلم معتقد است که جوهر فرد داریم. جوهر فرد همون جزء لایتجزا است. اصطلاح ها اختلاف داره، اما مطلب یکیه. متکلم که جوهر فرد قائل، معتقد به این که جواهر فرد با هم ترکیب می شوند و وقتی ترکیب شدن بنیه، یعنی ساختمانی رو به وجود میارن. بعضی از این بنیه ها طوری با هم ترکیب می، بعضی از این جواهر فرد طوری با هم ترکیب میشن که بنیه شون می تواند صفتی به نام حیات داشته باشه. مثلا سنگ، اونم ترکیب از جواهر فرد است، اما این بنیه و ساختمانی که در این سنگ حاصل میشه این طوری نیست که بتواند صفت حیات رو داشته باشه. اما در نبات چرا؟ در نبات هم حالا میتونیم بگیم نیست، چون در نبات هم حیات گفته نشده، اگر چه اخیراً ثابت شده که در نبات هم حیات هست. ولی قدیمی ها در نبات نفس قائل بودن، حیات قائل نبودن. از حیوان به بعد دیگه حیات قائل بودن. خب در حیوان میتونیم بگیم که بنیش بنیه ایست که میتونه حیات درش باشه، در انسان که دیگه راحت تر. پس حیات صفتیست برای بنیه، کاری به افراد هم نداریم. نمیخوام بگیم این فرد انسان حیه، اون فرد انسان حیه، میگیم اصلا ساختمان انسان اینطور است که حیات داشته باشه، حالا چه در این فرد چه در اون فرد، به افراد کاری نداریم. این یه نوع حاله که مخصوص بنیه است، ولی یه حال دیگه هم داریم که مشروط به این حاله، یعنی مشروط به حیاته. پس این حال دوم هم که داریم میگیم این هم مال بنیه هست، منتها به توسط حیات، مثل علم و قدرت. علم و قدرت هم از حالاتی هستن که مربوط به بنیه هستن، منتها بنیهی که حیات داشته باشه. اونی که حیات داره میتونه عالم باشه، میتونه قادر باشه. بنابراین حیات صفت هست برای بنیه بلا واسطه، اما علم و قدرت صفت هم برای بنیه به توسط حیات. این همه رو یک قسم حساب میکنیم، دو قسمش نمیکنیم، چون همه مربوط به بنیه هستن، منتها یکی بدون واسطه یکی معل واسطه. فقه دوم اینم توجه کنیم، صفت در جوهره، صفتیش مربوط به جوهر، یعنی این مجموعه جواهر فرده که یه جوهری رو به نام بدن انسان یا بدن حیوان تشکیل دادن، این مجموعه متصف می شود به صفتی به نام حیات یا علم یا قدرت که ما این صفت رو اسمش رو حال می زنیم. قسم دوم، صفتی است که مربوط به جوهره، ولی مربوط به بنیه جوهر نیست، مربوط به تفاصیل جوهر، یعنی مربوط به افرادی، به افراد مربوط میشه. مثلا مثل جوهریت، ما نمیگیم بنیه انسان جوهره، ما میگیم که این بدن، بدن زید جوهره، بدن عمد جوهره، که کار به بنیه نداریم. یعنی اینطور نیست که حالا این ساختمان چون این چنین است حیات دارد. جوهریت مال این ساختمان نیست، مال این فرد از جوهره. این شی اگر فردی از جوهر باشه، جوهریت باش اطلاق میشه، کاری به نحوه ساختمانش نداریم. در خلاف حیات که مسئولی به نحوه خاصی از ساختمان بود که ما اسمشو به نیه میزشتیم، اگر او نبود حیات نبود. اما در اینجا کار به اون شی خاص نداریم، هر چیزی که بتواند تفصیل، یعنی فردی برای جوهر باشد، اون میتواند دارای حالتی به نام جوهریت باشد. همچنین از وجود، همچنین از کون، وجود هم اینطوره، وجود هم برای هر شیعی میتونه باشه، هر چیزی که میتونه ماهیت باشه وجود هم داره. پس وجود هم اینطور نیستش که یه دنیای خاصی رو لازم داشته باشه، بلکه در همه موجودات جوهری عارض میشه. البته وجود به عوارض هم نسبت داده میشه، اینو بعدا خواهیم گفت. این یه حالتیست مشترک، هم در حالات مربوط به جوهر میبینیمش، هم در حالات مربوط به عرق میبینیمش. قسم مثال سوم کونه، قسم سوم نه، مثال سوم برای همین حالی که مربوط است به تفاصیل، یعنی مربوط است به افراد جوهر. گفتیم مثال اول جوهریت، مثال دوم وجود بود، مثال سوم کونه. کون در خیلی جاها به معنی وجود میاد، در اینجا به معنی وجود نیست، لذا در کنار وجود قرار داده شده. کون در اینجا به معنی تهیجه، یعنی اینکه شیئی در یه مکانی قرار بگیره. و منظورم از در یه مکان قرار گرفتن این است که اصالتاً مکانی رو اشغال کنه. هر از هم مکان اشغال میکنه، منتها به تبع جوهر. اون الان منظور ما نیست، منظور اشغال مکان است استقلالاً. جوهر میتواند اشغال مکان کند استقلالاً، عرض اشغال مکان میکنه به تبع جوهری که محلشه، خودش مستقیماً نمیتونه اشغال محل کنه. لذا الان در اینجا که ما داریم مثال میزنیم برای تحیز، حالی رو که مربوطه به جوهره داریم ذکر میکنیم، به عرض کاری نداریم، چون تحیز تحیز استقلالی و اصلیه، نه تحیز تبعی و ذهنی که مال عرضم هست. خب کونم یکی از حالاته، یکی از اوصافه که مربوط است به جوهر. کون یعنی تحیز، یعنی مکان داشتن، یعنی اشغال کردن مکان. این هم یه چیزیست مربوط به جوهر. خب توجه کردید الان ما حالات مربوط به جوهر رو ذکر کردیم، یه دسته از حالات مربوط بودن به بنیه و به جمله، جمله یعنی مجموعه، مجموعه جواهر فرده که ساختمان خاصی رو داشته باشن. یک گروهی از این حالات مربوط بودن به افراد و تفاصیل جوهر. پس در جوهر تقسیم میکنیم حال رو به دو قسم، یکی حالی که مربوط است به جمله یعنی مجموعه و بنیه، یکی حالی که مربوط است نه به جمله بلکه به افراد. این دو قسم حالت برای حالاتی است که در مربوطن به جواهر. حالاتی که مربوطن به اعراض به این تقسیمی که میخوام بکنیم به سه قسم تقسیم میشن. یکی صفت نفسیه، صفت نفسیه در اعراض رو میگیم حال. صفت نفسیه صفتی است که از نفس این ماهیت استخراج میشه، مثل سوادیت که از نفس سواد استخراج میشد، که ما قبلا اسم اینو گفته بودیم حال غیر محلل، حالا بهش میگیم صفت نفسیه. صفت نفسیه یعنی صفتی که از نفس این عرض استخراج میشه بدون احتیاج به ذم زمینه، مثل سوادیتی که از سواد استخراج میشه. این به حال معلل فرق داره، به حال غیر معلل فرق داره ها. حال غیر معلل میتونه شامل این بشه، ولی اختصاص به این نداره، شامل وجود هم میشد، در حالی که صفت نفسیه شامل وجود نمیشه. وجود صفت نفسی نیست. یعنی اینطور نیست که از نفس سواد شما بتونید وجود این استخراج کنید. وجود صفت نفس سواد است به شرط انتصاب. انتصاب هم باید باشه. از نفس سواد شما نمیتونید وجود رو استخراج کنید. از سواد به علاوه انتصاب میتونید استخراج کنید. وجود صفت نفسیه نیست. اگرچه حال غیر معلل هست. پس حال غیر معلل اعمه از صفت نفسیه. صفت نفسیه که از اقسام حال غیر معلل. حال غیر معلل پس صفت نفسیه شد صفتی که از نفسش استخراج میشه بدون زمن زمینه مثل سوادیت. قسم دوم از حالاتی که مربوط به عوارضند صفتی که برای شی از طریق فاعل حاصل میشه مثل وجود، که برای تمام عوارض از طریق فاعل حاصل میشه. یعنی این عوارض وقتی انتصاب به جائل و انتصاب به فاعل پیدا میکنن براشون صفتی به نام وجود حاصل میشه. اصالت المحوی داره حرف میزنه، اون اینطور معتقده که وقتی این ماهیت به جائل یعنی به فاعل منتسب میشه بعد الانتصاب صفتی به نام وجود برای این شی یعنی برای این عرض حاصل میشه. اینم قسم دوم از اوصاف. قسم سوم صفتی است که برای عرض بعد از وجود خارجی عرض درست میشه مثل صفت حلول، که وقتی این صفت عرض وجود تصوری داشت حلول درش نیست، ولی وقتی وجود خارجی داشت حتما باید حلول کنه. شما بیاض تصور میکنید احتیاجی به حلول نداره، ولی وقتی بیاض بخواد تو خارج وجود بگیره احتیاجی به حلول در یه جسم داره. پس حلول از اوصافی است که تابع عرضند، منتها عرضی که وجود خارجی گرفته. این سه نوع صفت برای عرض هست، یکی صفت نفسیه، یکی صفت حاصل از جانب فاعل، سوم صفتی که تابع وجود خارجی عرض هست. اولی مثل سوادیت لسواد، دومی مثل وجود، سومی مثل حضور. این ستا هم حالاتی هستن مربوط به عرض. پس روشن شد. تقسیم دوباره من خلاصه گیری میکنه. حالات رو تقسیم میکنیم، حالاتی که میتوانند در حال عدم وجود، در حال عدم اشیاء رو و ذوات رو از هم ممتاز کنند. این حالات رو در جواهر تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی حالتی که مربوط است به جمله، یکی حالتی که مربوط است به تفسیر. برای هر دو حالت هم مثال زدیم. در اعراض این حالات رو تقسیم میکنیم به سه قسم، یکی حالتی که صفت نفسیه نامیده میشه، یکی حالتی که از ناحیه فاعل درست میشه، یکی حالتی که تابع وجود خارجی عرضه. این تقسیم ها رو هم در حالات مربوط به جوهر هم در حالات مربوط به عرض ذکر کردن و ما این تقسیم دیگه باطل نمی کنیم، چون اصل قول به حال باطل کردیم. وقتی اصل قول به حال باطل شد این فرعش هم که این تقسیم باشه باطل میشه. اشارتون الى فروع اخرى له، این عبارت مصنف اشاره به فروع دیگری است که له یعنی برای قول ثانی، قول به احوال متفرع کردن، که تقسیم هم مثل این که تقسیم کردن این قائلین به حال تلک صفات ثابتت لذبات فل عدم، بله همونطور که اول خوندن تکتفین این تلک صفات ثابت تل زبات فل ادم الَّذی جعلوها احوالاً الَّذی جعلوها احوالاً فل جواهر الى ما یعود، دو خط پایین تر، و فل اعراض الى صفت نفسیه تا آخر. این فل جواهر متعلق به تقسیمه و فل اعراض هم همینطور. اقراض غلط نمیشه، فل اعراض. بعدش هم الى ما یعود یا الى صفت نفسیه اونم مربوط به تقسیمه، اونم متعلق به تقسیمه. عبارت اینطور معنا میشه، اون صفاتی رو که برای ذوات فل عدم در حال عدم ثابتند، علتی صفاتی که جعلوها احوالند، احوال اونها رو قرار دادن که در فرع دومشون توضیح دادیم، این صفات رو در جواهر تخصیم کردن الی ما یعود و الی الجمله تا آخر و در اعراف تخصیم کردن الی صفت نفسی تا آخر. این فعل جواهر در شده مربوط به تخصیمه، تخصیم کردن این صفاتی رو که احوال نامیدن در جواهر تخصیم کردن به دو قسم، یک ما یعود و الی الجمله، دو خطبت یا یه خطبت و الی ما یعود و الی تفصیل. یک قسم از حالات مربوط به جواهر حالاتی است که یعود و الی الجمله، یعنی به مجموعه راجع است، کاری به افراد نداریم، یعنی به مرکب راجع خالص رجوع میکنه به مرکب، کاری به افراد نداره، یعنی مجموع ما یترتب علیه بنیا یا بنیا، هر دو جور گفته شده، مجموع آنچه که مرکب میشود از او بنیا، یعنی ساختمان یک شی، ساختمان یک مرکب از چه چیزهایی ترکیب میشه، مجموع این ساختمان ممکنه یه حالتی داشته باشه، این حالت مربوط به این بنیه است، یعنی مربوط به این مجموعه است، مثل حیات و ما هو مشروطون به ها عطل بر حیاته کل حیات و ما هو مشروطون بل حیات کل امه بل قدرت، این هر ستر یکی حساب میشن، منتها یکیشون که حیات باشد بلا واسطه صفت می شود برای این بنیه، دو تا دیگه که علم و قدرتن با واسطه صفت می شود، ولی همشون مربوطن به بنیه، یعنی مربوطن به جمله، مربوطن به مجموع، مربوط به افراد نیستن. و الی ما یعود اطفش بر الی ما یعود الی الجمله قبلی، گفتیم اونی که تقسیمی که در جواهر کردن اینه که حالات تقسیم می شوند الی ما یعود و الی الجمله یعنی مجموعه، و الی ما یعود و الی تفصیل یعنی افراد که مربوط به افراد هست، مثل این سه حالتی که ذکر میکنیم، کل جوهر یول وجود و کن و ما یستا و حاکل علم و قدره و اراده و غیره. نه پاورقیتون درسته ولی جاش اینجا نیست، بله، یعنی این شماره سه رو باید رو ماه و مسئولتون ده ها میذاشت. خب بله. و ما الی ما یعود و الی تفصیل یعنی الی الافراد، یعنی حالی که مربوط به افراد، مربوط به جمله نیست، مثل جوهریت که عرض شده مربوط به افراد، هر فرد فرد به شما میگین جوهره، به ترکیبش دیگه کار نداره، کاری به ترکیب نداره، خود این فرد جوهر رو نگاه میکنید میگین جوهره، حالا چه جوهری باشد که بتواند حی باشد، چه مثل سنگ باشه نتونه حی باشه، همه این افرادی که ملاحظه میکنید به مجموعش کار ندارید، خود این فرد میگید جوهر یا وجود یا کون، که وجود روشنه، کونم که عرض کردم منظور در اینجا تحیزه. در شرح مواقف کون رو اینطوری معنا میکنه، عبارت شرح مواقف رو میخونن، المراد بالکون ما یتبع و وجود الجوهر و هو التحیز، قالوا انه صفت صادرت عن صفت الجوهریت به شرط الوجود و یسمونه الکون. این این عبارتش نیست سری در شرح مواقفه که کون رو به معنی تحیز میگیره و تحیز رو تابع وجود قرار میده، میگه اگر شیء موجود شد در خارج وجود گرفت، نه ثبوت داشت، تحیز داره، اگر ثبوت داشت قبلا بحث کردیم تحیزش اختلافیه، ولی اگر وجود داشته باشه حتما متحیزه، این تحیز که تابع وجوده، این یکی از حالات هست برای جوهر، یکی از صفات جوهره، یکی از حالات جوهر، و این حالت حالتیش مربوط به فرد جوهر، مربوط به ترکیب نیست، یعنی ترکیب درش نقش نداره، فرد بودن درش نقش داره، هر چیزی که فرد جوهر باشه هر ترکیبی میخواد داشته باشه کم داره، یعنی تحیز داره، در خلاف حیات که مشروط بود به بنیه، یعنی به یه ترکیب خاصی، هر ترکیبی درش کافی نبود، یه ترکیب مخصوص میخواست، یعنی شرط یک ترکیبی بود نه شرط فرد، این شرط فرده، یعنی هر چیزی که فرد و جوهر باشد این صفت رو دارد، هر ترکیبی میخواد داشته باشه، ترکیب مهم نیست. برخلاف اون قسم قبلی که مربوط به ترکیب خاص بود. و فعل اعراض، این فعل اعراض از اخرم اغراض غلطه. فعل اعراض این عقل بر فعل جواهره. تقسیم کردن این صفات رو در جواهر به اون دو قسمی که گفتیم و تقسیم کردن این صفات رو و احوال رو در اعراض به این سه قسمی که میگیم، الى صفت نفسیه یک و صفت الحاصلت به فائل دو و الى مایت و العرض به شرط الوجود سه. این سه قسم صفت برای عرض، این سه قسم صفت برای عرض قائل شدن و هر سرم حال نامیدن. قسم اول صفت نفسیت، یعنی صفتی که از نفس اون موصوف استخراج میشه، مثل سوادیت برای سواد. قسم دوم صفتیست که حاصل میشود برای موصوف اما با دخالت فاعل. اگر فاعل دخالت نکند اون صفت از موصوف استخراج نمیشه، با دخالت فاعل استخراج میشه. مثل وجود که شی تا وقتی که منصوب به فاعل و جائل نشود و جائل در او دخالت نکند متصف به وجود نمیشه. این وجود صفتیست برای این عرض به شرط دخالت فاعل. اصلا وجود هم صفت است برای عرض، هم صفت است برای جوهر. توجه کنید در جوهر هم در بین تقاسی، در بین احوال جوهر وجود رو شمردیم، در بین احوال عرض هم داریم وجود رو میشمردیم. سوم و الا، یعنی به صفتی تقسیم کردن، به صفتی که یک و اون عرض تابع عرض است به شرط وجود، یعنی عرض موجود، یعنی تابع عرض موجوده، نه تابع ماهیت عرض بلکه تابع وجود عرضه. اگر عرضی بخواهد وجود بگیرد باید حلول بکند. حلول می شود صفت عرض اما صفت مشروط به وجود. چل حلول فی المحل، حلول در محل صفتیست، حالتیست برای عرض، منطقه عرضی که موجود شده به وجود خارجی، موجود شده بالاخره از حالت ثبوت در آمده، اون می تواند حلول کند. خب پس مطلب تمام شد. مطلب این بود که آقایونی که قائل به حالند و اوصافی رو در حال عدم منشأ اختلاف ذوات قرار میدن، این گروه این اوصاف رو تقسیم میکنن به اقسامی، هم در جواهر تقسیم میکنن به اقسامی، هم در اعراض تقسیم میکنن به اقسامی. در جواهر تقسیم کردن به حالتی که مربوط است به مجموعه و ترکیب درش نقش داره و حالتی که مربوط به افراد است و ترکیب درش نقش نداره، و در اعراض تقسیم کردن به سرسته توضیح داده شد. تمام شد. چلا بقیه بحثی میبینید؟ هر دو ظاهران درسته، بنیان درسته، بنیان درسته. تا من مراجعه نکردم فوزین هم اینطوره که هر دوش درسته. ببینید جواهر فرده رو خدا یه نوع ترکیب میکنه. مثلا همه جواهر فرده با هم ترکیب میشن تا اجسام درست میشن. مثلا یه جسم میشود، یه جسم میشود سنگ، یه جسم میشود بدن. این چه فرقی بین جسم سنگ و بدن هست؟ فرقش فقط همین نحوه ترکیبه. خدا مثلا فرض کنید در سنگ از اجزای ترابی بیشتر آورده، در بدن اجزای مایی رو بیشتر آورده. مثلا ترکیب، بله یه ترکیب خاص داره. حالا ما نمیدونیم ترکیبات چرا با هم فرق میکنن. خدا بلده که اینو چطور ترکیب کنه که بشه بدن، اونو چطور ترکیب کنه که بشه سنگ. ولی یه ترکیب خاصی لازم داریم که حیات بیاد. اگه اون ترکیب خاص نباشه حیات نمیاد.